أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان برده كفورا. بعد از اینکه غذای الهی را درباره توحید از یک، بعد از اینکه غذای الهی را درباره اصل توحید به لزوم رعایت حرمت پدر و مادر ذکر فرمود و توهین به اینها، تحقیر اینها را تحریم کرد، فرمود اگر کسی در این احکام الهی غفلتی کرد و در دل اون طهارت باطن را احراز نکرد، خدا آگاه است. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. یک وقت است که انسان ظاهر سازی میکند و احترام به پدر و مادر را با انزجار درونی تحمل میکند. این امتثال آیه نشد، برای که آیه دارد که وقفز لهما جناح الذل من الرحمه. اگر در قلب نسبت به توحید یا نسبت به احسان والدین و مانند آن فتوری قصوری روا داشت، ذات اقدس اله نه تنها عدیم است بلکه اعلم است. انسان اون چه که در درون جان اوست عالم است. خدای سبحان گاهی می فرماید به این که این توب تو ما فی انفسکم او تخفوه یا صدکم به الله، و خداوند عالم است. گاهی می فرماید خداوند از شما به اون که در ضمیر شماست اعلم است. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اعلم بودن در انسان ها به این است که حالا یا او احفظ است یا ادق است یا اعمق است و مانند اون، ولی درباره ذات اقدس اله که او اعلم است، اولا علم او ذاتی است نه عرضی و کسبی، ثانیا مسئول از جهل است بالقول المطلق، مسئول از سهو و نسیان و غفلت است بالقول المطلق، و گذشته و حال و آینده را یکسان میداند بالقول المطلق. پس خدا اعلم بما فی نفوسکم است بالقول المطلق، چه این که ارحم به شماست بالقول المطلق. همه ما نسبت به خودمان رحیم و مهربانیم، اما رحم خدا، مهربانی خدا نسبت به ما از خود ما بیشتر است، برای که سعه و زیغ رحم به سعه و زیغ علم از یک سو، قدرت از سوی دیگر و اعمال قدرت هم از سوی سوم برمی گردد. اگر کسی علمش بیشتر بود، تواناییش بیشتر بود، جود و سخای او بیشتر بود، رحم و مهربانی او هم بیشتر است. این چنین نیست که ما به حال خودمون رحیم تر از ذات اقدس اله باشیم معاذ الله، یا معادل رحم خدا به خودمون رحیم باشیم، بلکه خدای سبحان به ما ارحم است بالقول المطلق حتی از خود ما. لذا اگر مصالح ما را میداند بهتر از ما میداند، میخواهد بهتر از ما میخواهد، میتواند بهتر از ما میتواند. او ارحم الراحمین است بالقول المطلق و اعلم بما فی نفوسکم و نفوسنا است بالقول المطلق. لذا اگر کسی در مذهبی خیالش، ثنایای خیالش، خوایای خیالش یه مطلبی را دفینه کرد، مدفون کرده باشد، ذات اقدس اله میداند. این کار را برای اون بیان فرمود که اگر در توحید کسی خللی بود یا در احسان کسی نسبت به مقام پدر و مادر خللی بود، باید بداند خدا اعلم است. این یکی. و تصریح نفرمود به اینکه مشکلی شما در توحید یا احسان دارید، برای اینکه خلل در توحید یا خلل در والدین مما لا ینبغی ان یستر است، چون مما لا ینبغی ذکر نفرمود. خب
محور بحث در این نیست که خدا اعلم است. بله خدا اعلم است، اما بعد اینکه ما را مکلف کرد به توحید و احسان والدین، هشدار داد که اعلم است. بعد هم فرمود اگر در اثنای ذهنتون یه خطور ناروایی پدید آمد و شما فوراً جبران کردید، میشید عواب، عائب یعنی راجع، معاب یعنی مرجع، عابه یعنی رجع. وقتی رجوع کردید میشید صالح، وقتی صالح شدید رجوع الله کردید، خدا هم غفور رحیم است، صالحین را میپذیرد، عوابین را میپذیرد و مانند آن. پس صدرش یه هشدار است که ما غفلت نکنیم. همراه اون هشداری ما را هم هوشیار و بیدار بکند که اگر غفلت کردیم در توحید یا احسان والدین فوراً برگردیم، و اگر برگشتیم از فساد به صلاح برمیگردیم و خداوند صالحین را، عوابین را مورد رحمت و مغفرت قرار میدهد. و ربکم اعلمو به ما فی نفوسکم ان تکونو صالحینه، اگر صالح باشید این عوابین را میبخشد. خب این که حد وسط تکرار نشد، فرموش بعضی از مقدمات مطلی است که قیاس به صورت منطقی در بیاد. اگر صالح شدید میشید عواب، اگر عواب شدید خدا عوابین را مورد مغفرت و رحمت قرار میدهد. اهدل مقدمتین مطلی است، این تکونو صالحینه فینهو کانه للعوابین غفورا، یعنی این تکونو صالحین تسیر و عوابین و انتم عوابون والله یغفر کل عواب و ماننده. این تکونو صالحین فانهو کان للعوابین غفورا. حالا این عواب که یا صیغه مبالغه است یا حرفه و پیشه است، بالاخره کثیر العوب و کثیر الرجوع را شامل می شود. این رجوع الالله برای همه موجودات هست، مخصوصا اونهایی که مورد امر الهی هست. گاهی سلسله جبال در صف عوابین شرکت میکنند که ذات اقدس اله به سلسله جبال فرمود در باره پیروی از داوود و مانند آن، شما جز عوابین باشید یا جبال و عبدبی معه. این اوب و رجوع و ناله و لابه وظیفه شماست. ببینید کجا داوود پیامبر سلام الله علیه حضور دارد در امامت، در نماز، در دعا، در مناجات، شما در خدمت داوود جز عوابین باشید. اما حالا چرا ما باید عواب باشید؟ چرا باید مرتب رجوع بکنید، از هر طرف مراجعه بکنید؟ این عواب بودن یا معنی کثیر رجوع است یک، یا معنای رجوعات متعدد و شؤون متعدد است نه از در زمان. این دو سرش این است که ما در از در زمان راحتیم نه از در زمین. این دشمنی که عدو و مبین است گوه من که اینا راه نمی کنم، که گوه از جنوب میام، گوه از پشت سر میام، گوه از طرف راست میام، گوه از طرف شب میام. این تهدیدی که ذات اقدس اله از ابلیس نقل کرده که لاتینه هم من بین ایدیهم و من ایمانهم و انشان شمائلهم و خلفهم، همینه دیگه. گاهی میگه آینده چی میشه، گاهی میگه آینده بچه ها چی میشه، گاهی میگه این قدرتی از دست دادی چی میشه. این که میگه از طرف راست میام، از طرف چپ میام، از آینده، از پشت سر میام، یعنی به اینا میگم به فکر بچه هات باش، این مال حرام رو بگی. او که از یه طرف نمیاد. خب اگه از یه طرف نمیاد، از جلو میاد، از طرف چپ میاد، از پشت سر میاد، از طرف راست میاد، ما هم با چهار جهت عواب باشیم. اگه یه طرف هم مواظب باشیم، طرف دیگر هم مواظب نباشیم، مشکل داریم. خب روبرو رو مواظبیم، پشت سر چه کنیم؟ این میگه در عین حال که این داره میره، من میگم به فکر بچه‌هات هم باش. خب مگه ما خالق اونهاییم؟ مگه ما رازق اونهاییم؟ بله ما باید فکر اونها باشیم، تعلیم، تربیت، احسان و مانند آن. اما مال حرام جمع بکنیم برای بچه‌ها یعنی چی؟ این تهدید شد، گفت من که از یه طرف نمیام، که از چهار طرف میام. تو روایات هست که این فقط بالا پایین رو استثنا کرده، یعنی نگفته که من فوقهم و من تحت ارجلهم، این رو نگفته. گفته من بین ایدیهم و من خلفهم، من ایمانهم، من شمائلهم. این مضمون تو قرآن است. من از چهار جهت میام، این چهار جهت هم معلومه. وقتی سوال کردن چرا فوق و تحت ارجل نگفتن، گفته این دو طرف راه بازه، انسان فقط دو تا راه باز داره، یکی سر بلند کنه مناجات کنه از خدای سبحان کمک بخواد، یکی سر خم بکنه سجده کنه در پیشگاه الهی قاضی و ساجد باشه تا از این چهار خطر محفوظ باشه. این دو تا راه برای همیشه بازه، نه راه دعا بسته است نه راه سجده. انسانی که اهل دعا مناجات مسئوله، انسانی که اهل سجده و نماز عبادت است مسئوله، ولی او از چهار طرف میاد. خب الگه او از چهار طرف میاد، ما باید چهار طرف او بروجو داشته باشیم، تا عواب نباشیم که نمیتونیم از خطر برهیم. که آیات بعدم همین رو تأیید میکند که برخی ها اخوان شیاطینن و کان شیطان و در بهی کفورا، این آیات بعدم همین رو تأیید میکند. این که فرمود ذات اقدس اله اعلم بما فی نفوسکم است، در همین سوره مبارکه اسراء آیه 54 و 55 که در پیش داریم، اونجا این است که ربکم اعلم بکم این یشه یرحمکم و این یشه یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا. بعد یه اصل جامع و کلی تر رو ذکر فرمود و ربک اعلم بمن فی السماوات و الارض، او اعلم بالقول المطلق است. بعضی از امور است که خدا میداند دیگران اصلا نمیدانند، بعضی از امور است که اگر دیگران میدانند به تعلیم الهی آگاهم، علم خدا به اون اشیا بیش از علم دیگران به اون اشیا است. پس او هم اعلم تفضیلی است هم اعلم تعیینی. اونجا که او عالم است و دیگران جاهلند که علیم به محض است، اونجا که دیگران به علم الهی عالم شدن و خدا هم عالم است، خدا در اون گواز موارد اعلم است. خب ربکم اعلم بما فی نفوسکم، وقتی بما فی نفوس اعلم شد، بما فی الجوارح به طریق اولا اعلم است دیگر، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، میشید اواب، اگر اواب شدید فانه کان لل اوابین غفورا، وگرنه حد وسط تکرار نشد و نتیجه نمیدهد. شما اگر صالح باشید خدا عذاب رو میبخشد، معلوم میشود که این که حد وسط تکرار نشد نتیجه هم نمیده، معلوم شد که اگر صالح شدید جز عذابینی، هر که عذاب بود مورد رحمت خدا. خب این بخش سرفصل مطالب دیگر است. کمود و آت زل غربا حقهو و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. فرمود در بخشای قبلی بسیاری از احکام و حکم فقهی و حقوقی بیان شده، درباره مسائل خانوادگی هم بیان شده که پدر و مادر حرمت خاص دارند، باید به اونها رسیدگی کرد، به اوزا اونها رسیدگی کرد و مانند دارد. حالا ارحام و اقارب که به امور خانوادگی وابستن از یک سو، نیازمندان و مستمندان جامعه از سوی سوم، اینا که محتاج و کمکن در درجه اول اعضای خانواده، بعد ارحام فامیلا، بعد نیازمندان عمومی. فمود و آت زل غربا حقهو، در جریان زل غربا در سوره مبارکه بقره آیه 177 بحث مبسوطی شده که بر و نیکی چیست، بر و انسان نیک چیست. در آیه 177 سوره مبارکه بقره این بود: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل و السائلین فی رقاب. خب تفاوت جوهری آیه 177 با آیه محل بحث این است که در اونجا به جای حق حب داره و در اینجا به جای حب حق داره. در اونجا فرمود و آت المال على حبه ذوی القربا، یعنی اون مال را که محبوب شماست اون را به ذوی القربا و ایتام و مساکین بدید. این می شود هماهنگ با آیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود لن تلاب بر حتی تنفقو مما تحبو، اون چرا که محبوب شماست بدید، وگرنه لباس مونده و غذای مونده تای سفره و اینا رو دادن این هنر نیست. از وجود بارک امام رضا سلام الله علیه بارها شنیدید که حضرت وقتی سفره پهن میکردن یه ظرف خالی طلب میکرد از بهترین غذاهای اون سفره، در اون ظرف میریختن او رو پر میکردن، به نیازمند میدادن، بس شروع میکردن به غذا خوردن. این فرمودن که فلق تحمل عقبه، این گردن رفتن است، وگرنه تو دشت و بیابان صاف راه رفتن که هنر نیست. به ما گفتن چرا این کتل ها رو طی نمی کنی؟ فلق تحمل عقبه، به ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه او اطعام فی دیمسقبه و تیمن زامت که فی یوم دیمسقبه یا تیمن زامت را. در گرانی و قحطی و روزای برفی و روزای یخی و روزای سرما این گردن رو طی کردن است. وگرنه روزهای عادی انسان به فکر دیگران باشد این عقبه نیست، این کتل نیست. تشویق قرآن اینه که چرا اینا این کتل، اینا همش تو پای کوه هم. خب اگه شما بخواید دید وسیع تر داشته باشی، جای بهتری رو ببینی، جای بیشتری رو ببینی، باید بری بالای کوه. خب بالای کوه گردن رفتن کتل پیمایی میخواد دیگه، دشوار دیگه. خب فلق تحمل عقبه، این تهذیب است، تشویق است، ترغیب است. خب چه اینا کتل تهی نمی کنن، گردن رو تهی نمی کنن، همه تو پای کوه هم که او اطعام فی یوم ذی مسغبه، روزی که گرانیست، کمیست، قحطیست به ماننده. خب در اون روزها این مال محبوب است، یا به لحاظ زمان مال محبوب است، یا نه چون لباس نو است، غذای لذیذ است، محبوب است. فرمود اگر بخواید به مقام ابرار برسید یا به برونیکی برسید، باید که اون چه محبوب شماست در راه خدا عطا کنید. اون چرا که در سوره مبارکه آل عمران بیان کرده که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، در سوره مبارکه بقره فرمود دعات المال علی حبه، این مال ضعاف و اوساط از مؤمنین است. اما اونایی که به مقام ابرار رسیدن و بالاتر، این ضمیر و حبه به الله برمیگرده، دعات المال علی حب الله نه لا حب المال، نه محبوبی ندارن جز خدا. این همان است که پشت باره که حضرت فرمود، سمیر فرمود که ما خدا را عبادت میکنیم حبن، لا خوفن ولا شوقن، نه خوفن من النار است نه شوقن الى الجنه، بلکه حبن لله است، شکرن لله است که تلک عبادت و احرار. اگر چون چه شخص جز مقربین بود، به خدمت این آیامت این زمین را به الله برمیگردونه. اگر جزء افراد عادی بود، به خدمت قرآن آمد، این زمین رو به مال برمیگردونه. و آت المال علی حبه. و هر تقدیر این حکم فقهی و حقوقی ازش در نمیاد، آیا واجب است؟ آیا مستحب است؟ آیا اینا واجب و نفقه انسانم؟ این رو باید فقه معین کند و برکت سنت اهل بیت علیهم السلام. در مقام بحثم به جای حب حق را ذکر فرمود، فرمود و آت ذلقربا حق اون ذلقربا را. خب اون ذلقربا اگر جزء عمودین باشند، یعنی پدر و مادر از یک سو، فرزند از سوی دیگر، میشه واجب نفقه. اما اگر عمودین نباشند، طبقه دوم سوم باشند، برادر و خواهر باشند، عمو و خاله باشند، بنی عموزاده ها و خاله زاده ها باشند، این ها دیگه واجب نفقه آدم نیستن. این رو باید فقه ما معین بکند. حق فقهی که به نحو وجوب نفقه انفاق است یا عدم وجوب، این رو باید فقه معین کند. اجمالا حق است، چه به نحو ایجاب چه نحو استحباب مانند. و آت ذلقربا حقه. اما مسکین و ابن سبیل، اینا اگر جزء مصارف هشتگانه زکات باشه که در سوره توبه گذشت، حق مسلم اونها در زکات محفوظ است که انما الصدقات للفقراء والمساكين قضا و قضا. اگه کسی زکات واجب به عهده اونا بود، خب مستحب است اینا را تأمین بکنند. اگر یک کسی نیازمند بود و فقط همسایه او با خبر بود و احد اطلاع نداشت، بر همسایه واجب عینی است. اگر چند نفر از همسایه ها با خبر بودند که این شخص نیازمند است و مشکل جدی دارد و اینها واجب کفایی است. در بعضی واجب کفاییه، در بعضی واجب عینیه، در بعضی مستحب است، در بعضی همون واجب اولی است. اینا رو باید فرق مشخص کند. حقوق اینها چیست؟ این رو باید فرق معین کند. و آت ذل غربا حقه یک، و المسکینه یعنی و آت المسکینه حقه، و آت ابن السبیل حقه. بعد بفهمد اینکه تبذیر نکن، راه را مال را بیراها مصرف نکن، در حرام صرف کردن این تبذیر است. تبذیر اون بذر افشانی بی ثمر است. این کشاورز رو میگن مبذرشون بذر می افشاند، یه وقت بذر را تو شورزار می افشاند، یا بذر را رو سنگ می افشاند، یا بذر را تو جاده ها به پرت میکنه می ریزد. این میشه تبذیر، یعنی نشر بذر بدون بهره برداری. اگر بذر افشانی رو شورزار بود، رو سنگ ها بود، روی جاده بود، بدون آب بود، جای کشاورزی نبود، این بذر افشانی مفسدانه است، دلیل رو فاسد میکند. این کار رو اصطلاحا بهش میگن تبذیر. این غیر از اعتراف است. یه وقت انسان افراط میکند، یه وقت نه، یه مال کمی رو هم بیجا صرف میکند. این گرچه اعتراف نیست به پیش عرف، ولی این در تحلیل اعتراف هست از یک سو، تبذیر هم هست، یعنی این بعض را بیجا پاشی. این کار اینم به صورت شکل اول منطقی، نظیر همون آیه قبل که به صورت شکل اول منطقی بود، اینم به صورت همون است. فرمود چرا این کار نکن؟ برای اینکه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اینا که اهل تبذیرن، حالا اختصاص مال ندارد، عمر همینطور است، حیثیت همینطور است، جاهات دیگر همینطور است، حیثیت و جاه همینطور است. وقتی کسی حیثیت و جاه خودش رو بی جا هدر میده، وقتش رو بی جا هدر میکنه. این که یک ساعت دو ساعت جا میشنن، به اصطلاح قعده‌ای دارن، گعده‌ای دارن، این تبذیر در عمر است. همون هر کس جانش، مالش، عمرش، حیثیتش رو بی جا صرف کرد، این معلوم میشه یه همنشینی داره که اون تحریکش میکنه و این هم تحرک پذیر است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، این اخوان اخ بودن یا اخت بودن به معنی برادر و خواهر نیست. برادر و خواهر را چون ملازم آدمن اخ و اخت میگوین، وگرنه اخ و اخت به همون امر ملازم است. اگر کسی ملازم یک وصفی بود، عنوان اب، عنوان اخ مانند اون کار می رود. میگن او اخ الفضل است، او اب الفضل است، او اخ الجود است، اون اب الجود است. این تعبیرات هست. تو کتاب های ادبی وقتی می بینید میگن باب و کانه و اخواتها، ها یعنی کانه و نظائر ها، نه کانه و خواهران کانه. اخت یعنی نیست. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی لعنت مثلها. اخ و اخت اینطوره. اگر کسی بذر افشانی بی جا داشت، این اخوان شیاطین است، مثل اوناست دیگر، نظیر اوناست، ملازم اوناست، اونا ملازم اینن، این ملازم اوناست. خب از کجا ملازمت در میان؟ در سوره مبارکه حامیم سجده، یعنی فافصلت، اونجا به این صورت ذکر شده. آیه 25 سوره حامیم فصلت، فرمود عده‌ای که بیراه رفتن و قیزنا لهم قرنا، ما قرار دادیم، برانگیختیم برای چنین تبهکارانی یه سلسله همراهانی قرار دادیم. این همراهان فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. حالا ایمان و شمائل را در جای دیگه ذکر بود، در این آیه همین دو جهت را ذکر کرد. و ما دیده همراهانی دارن که اینا را به امید آینده کاذب ترغیب میکنن که این آینده پر زرق و برق به انتظار جناب عالی است، و از اون طرف هم میگن به فکر بچه ها باش، چیز را به نام اینها بکن که اینا بعد از تو آسیب نبینن. این دو تا کار را در اینجا ذکر فرمود. اون چهار کار را که دو تا از اونها همینجا ذکر شده در آیه دیگر که من بین ایدیهم و خلفهم ذکر کرده. خب این قرآن میگن به فکر پیشرو کن، ترقی کن، روند تکاملیت باید بیشتر باشد، از این حرفای بی‌مصرف. خب بازم وادار حرام میکنه. از اون طرف هم به فکر آینده باش. فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این تزیین به وسیله شیطانه. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که در درون ما صبح که پاشتیم خیالات نبود که. این مطلب اول. بعد در صحنه ما، ذهن ما یه قوقای پیدا شد. فلون کار رو بکنم، فلون کار رو نکنم، فلون جا بروم، فلون جا نروم. اینا پیدا شد، این دو. اینا بالاخره موجود یا معدوم؟ اینا موجود است. رهبری ما رو هم اینا تأمین میکنه. انسان اول میاندیشد و حرکت میکنه. این سه. موجود سبب میخواد. یعنی اتفاقاً رو شانس و بخت و اتفاق و لاطائل این امور در ذهن آدم پیدا میشه یا مبدا فاعلی میخواد. اگر یه چیزی بی فاعل در عالم پیدا بشه که ما راهی برای اثبات ثانی نداریم، پس اینا حتماً یعنی حتماً این مبدا فاعلی میخواد. مطلب پنجم اینه که فاعل اینها که فرشته و الله نیستن، که الله و فرشته الهی که انسان را به فساد و گناه و معصیت دعوت نمیکند، که حتما شیطان اینجا حضور داشت، اینجا آمد طرف و سفارایی کرد، این همه زباله ها رو اینجا ریخت برفت، بعد هم خناس از خودش پشت این زباله ها قایم کرده. اینا یقدم و رجلن و یؤخر و اخرا همینه. این دوستی در حال فرار است که با دوتا پای ایستاده که مقاومت نمی کند، که این یقدم و رجلن و یؤخر و اخرا آماده برای فراره. تا انسان متوجه میشه این یه گوشه پشت این زباله ها میخزد، میشه خناس. خنس همینه. ول جوار الخناس هم این پنج ستاره را که میگفتن خناس هست، خناس هست، من که بعضی مدتی خودش رو کنار افق پنهان میکنم. خب خناس بودنش هم همینه. زباله ها را اینجا ریخته، پشت زباله هم قایم شده. اگر ما یه کمی فاصله گرفتیم دوباره میاد جوال هم پیدا بکنن. این میشه قرین سو. فقط غیزنا لهم غرناء فزینوا ما بین ایدیهم و ما خلفهم. مگر میشه یه خاطرات و یه سلسله انگیزه ها، اندیشه ها و یه سلسله خیالات خود به خود اینجا شیده بشه؟ اینکه محاله. که چه اینکه محال است که مبدع پیداشی اینها ذات اقدس اله و فرشته های رحمت باشن. پس معلوم شه انسان اخ شیطان است. چنین انسانی مثل اوست، نظیر اوست، همراه اوست، هماهنگ اوست، هماوای اوست، همسفر اوست. بعدم با هم وارد صحنه قیامت که شدن، اونگاه میگوید که بینه و بینه امدا بعیدا. این نغیز له شیطان فهو له قرین در آیه دیگر همین است. غیزنا له قرنا همین است در این آیه سوره مبارکه همین فاصله است. و غیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اونگاه و حق علیه و القولو فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. اینجا فرمود به این که اینا اخوان شیاطین هم. وقتی اخوان شیاطین شدن، یعنی امثال شیاطین شدن، کار شیطان از اونا ساخته می شد. ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین. خب بله؟ بله دیگه. ما این رو فرستیم. مگه تو بحثای قبلم ملاحظه فرمودی که شیطان کلب معلم است، یک سگ شکاری است. شیطان که معاذ الله در برابر الله نیست که. خدای سبحان عقل داده از درون، فطرت داده از درون، انبیا و وحی و نبوت و امامت و ولایت از بیرون انسان را هدایت میکنه. دو بار، سه بار، ده بار، صد بارم مهلت میدهد. دیگه میبینند انسان هر روز داره بیراه میره. با داشتن عقل و فطرت از درون، با داشتن وحی و نبوت و امامت از بیرون، این نبض و کتاب الله برای حضورهم. در چنین فاز و فضایی میفهمد ما یه سگ شکاری داریم. این سگ برای همه پارس میکنه. پارس از بهترین نعمتهای جهان است. معلوم شه دوست کیه، دشمن کیه. آدم ها وقتی ببینید سگ هست خب نباید بره دیگه. وسوسه از بهترین نعمتهای جهان خلقت است. من کاری با آدم ندارد که. دعوتنامه میفرسته. آدمی که نمیگذد و گازم نمیگیره. دعوتنامه فرستادن برای اینکه انسان مبارزه بکنه، جهاد بکنه در جهاد اوسط و اکبر، بین اون چرا که دین گفته و بین اون چرا که شیطان دعوت میکنه. تو سوره مبارک ابراهیم این بحثش مبسوطا گذشت که شیطان در قیامت میگه که لا تلومونی لوبان فسکم، من کاری بدی نکردم، من فقط یه دعوتنامه نوشتم، این همه دعوتنامه انبیا بود میخواستی اون طرف بری، لا تلومونی بلوم و انفسکم ما انتم بمستخی ولا انا بمستخیکم. اگر کسی با داشتن همه این راه ها و با مهلت های فراوانی که ذات اقدس الهی داد، با باز کردن راه توبه و گشودن باب او به رجوع کسی به راه نیامد، از اون بعد میفرماد با این سگ شکاری رو میفرستیم رو بگیره. انا ارسلنا الشیاطین على الكافرین فعزهم على الاعزاء، نه على المؤمنین، نه على المسلمین، نه على الناس، على الكافرین كذا وكذا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. هر کسی بیراه را ما 10 سال مهلت دادی، همه حجت ها را بر او بازگو کردی، این دیگه هست که حرمتش به جایی رسیده که قابل برگشت نیست، ما این سگ میفرستیم اینو بگیره. با ازم راه بهش نشون میدیم، میگیم این که سگ چه داره تو رو میگه، اینجا هم راه هست، بگو یا الله ما نجاتت میدیم، بازم نمیگه. ما تمام این راه ها را تابلو نصب کردیم، گفتیم در هر مقطعی میتونی بگی یا الله، با داشتن همه این تابلوها بازم نمیاد. از اون به بعد است وگرنه ذات اقدس اله که ابتداعا غیظنا الله القرآن ها میفرماید که خب ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. این سورای مسئله کبرای مسئله این باشد که کل من کان اخوان الشیاطین فکذا، در حالی که حد وسط تکرار نشده، و کان الشیطان لربه کفورا. این برای آن است که این شبیه قیاس مساوات است که به شکل اول برمیگردد. اینا اخوان شیاطین هم. یعنی مثل شیطان هم. یعنی شیطنت دارن، یعنی کار اینا کار شیطانیست. با این تتمه صغرا به نصابش میرسه، پس این میشه شیطان. وقتی شیطان شد کان شیطان ربی کفورا، این شخص هم کان ربی کفورا. صدر و ساقه بحث اینه، اگر این شخص در مسائل اعتقادی تبذیر کرد مشرک شد میشه کفر اعتقادی، اگر تو مسائل مالی تبذیر کرد نه در مسائل اعتقادی میشه کفر عملی. نظیر آنچه در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا بمن کفره، که کفر عملی است. کفر عملی همون کفران نعمت است در مقام عمل، نه کفر اعتقادی. بالاخره یا کفر اعتقادی است، جزء اخوان شیاطین است در مرحله اعتقاد، یا کفر عملی است، کفران نعمت است، جزء اخوان شیاطین است در مسئله عمل. اینجا چون معیار شیطنت است دیگه از جنب افراد آمده، از یک سو اون اخوان هم هست شده، از سوی دیگر این کار شیطنته دیگه. ما احتیاج نداریم بگیم شیاطین، یک احتیاج نداریم بگیم اخوان، دو هر دو هست میشه، تبدیل میشه به یک چیز اونم مفرد. شیطنت هست که منشأ کفران است. اونجا سخن از شیاطین بود چون افراد بودن با شیاطین کار داشتن، اما اینجا یه مطلب علمی است، کار به افراد ندارد. که شیطنت کفر است، حالا یا شیطنت در اعتقاد است که میشه کفر اعتقادی، یا در مقام عمل است که میشه کفر عملی. ان شیطانه که میشه مفرد، حالا این شیطان ابو شیاطین است، همون ابلیس معروف است که همه اینا اتباع او هستند، یا نه جنس است که زیاد به جمع ندارد که ما بگیم شیاطین یا بگیم اخوان. و کان شیطان لربه کفورا. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.